کسی از دیوانه ها نمی ترسد. نوشته مهدی رضایی، نشر افکار. بازیگران: رضا عمرانی، علی زرینی، بهرام ابراهیمی، راضی هاشمی، عمار تفتی، بهادر ابراهیمی، کامیار محبی، نرگس موساپور، میلاد تمدن، مریم موقر، ریحانه هاشمی، احمد غلامی، منیره سلیمی، سنم کجویی، امیر کاشانی. منم شاهدم. کارگردان رضا عمرانی.
خب کجا بودیم؟ باز هم شانس آوردم که مستانه تا دم مرگ رفت و برگشت، وگرنه نمیدانم اگر میمرد چه بلایی سر من میآمد. بعد از آن اتفاق زندگیم سیاه شد، سیاه سیاه. همه فکر میکردند که من از همه چیز خبر دارم، همه من را گناهکار میدانستند. همش سرکوفت، همش سرزنش. چه کتک ها که از پدرم نخوردم. به خاطر همین رابطه من و مستانه قطع شد. برای فرار از تمام ماجراها، برای فرار از دست خانواده مستانه که من را مقصر می دانستند، مجبور شدیم اسباب کشی کنیم و به منطقه دیگری برویم. اما روح هم همیشه در کنار مستانه جا مانده بود.
آخه بدبخت بیچاره. چرا سختی کشیده؟ دل آدم به درد میاد واقعا.
آرمان، میشه خواهش کنم دست از مسخره کردن برداری؟
سعی خودمو میکنم ولی قول نمیدم.
دیگر نتوانستم مستانه را ببینم یا با او صحبتی بکنم. تلفن همراهش همیشه خاموش بود و یک بار که با هزار ترس و لرز به خانشان زنگ زده بودم، مردی گوشی را برداشته بود و گفته بود که از آنجا رفتند. تمام امیدهایم برای پیدا کردن مستانه نابود شد. هیچ کدام از هم مدرسه‌ای ها هم از مستانه خبری نداشتند. پدر و مادرم دیگر به من اعتماد نداشتند. تمام رفت و آمدهایم کنترل می‌شد. دیگر آزادی قبل را نداشتم. انگار که من حامله شده بودم، انگار که من سخت کرده بودم. گاهی با خودم می گفتم اینها که با من این رفتار را می کنند، پس ببین با مستانه چه کار می کنند. در مدرسه جدیدم با کسی دوست نمی شدم. آنقدر موضوع مستانه و مرگ میترا روی من فشار آورده بود که دیگر نمی توانستم با کسی دوست باشم. افسرده بودم و تنها. تنها ترین روزهای عمرم را سپری کردم تا اینکه بعد از مدتی با لیلا آشنا شدم. همکلاسی که او هم مثل من گوشه‌گیر و منزوی بود. نمیدانم، شاید این شباهت رفتار ما را به سمت هم جذب کرد و با هم دوست شدیم. هر دو گذشته‌ای داشتیم که از گفتنش برای هم میترسیدیم. بالاخره من داستان خودم و مستانه را برایش تعریف کردم و او هم داستان زندگی خودش را تعریف کرد و گفت که با خواهر بزرگترش زندگی میکند. پدر و مادرش مرده بودند و بعد از آن دوتایی با هم زندگی کرده بودند و به هیچ کس اجازه نداده بودند که برایشان آقا بالا سر باشد. اما شاید باور نکنید که زندگی آنها از تنفروشی شیلا، خواهر لیلا، تأمین می شد. تا اینجایش خیلی هم باور نکردنی نیست. اما خواهر لیلا ایدز دارد و این را خودش هم می داند. اما به هیچ کسی نمی گوید و هنوز کار خودش را می کند.
من که باور می کنم. تو چی نگار؟ تو هم این مزخرفاتو باور میکنی نه؟
سعی کردم که لیلا را متقاعد کنم که نگذارد شیلا به این کارش ادامه دهد. میگفت که خواستم این کار را بکنم، اما وقتی که رگ دستش را جلویم زد از این کار منصرف شدم. لیلا میگفت میخواستم که به یک مرکز بهداشتی معرفیش کنم که فهمید و این کارش باعث شد قید ماجرا را بزنم. هر دو شبیه هم بودیم، سرگشته و بیچاره. غم و بیچارگی نقطه مشترک بین من و لیلا بود. سعی می کردیم که برای هم مرهم درد باشیم. اما این دوستی خوب ما هم مدت چندانی طول نکشید تا اینکه حسن جیغیل وارد زندگی من و لیلا شد. یک شرور عوضی که در راه مدرسه مزاحم ما می شد و حرفایی می زد که از عنوان کردنش شرم دارم. اما مردکه عوضی دست بردار نبود. هر روز مزاحم ما می شد. از هیچ کسی ترسی نداشت. حتی شنیده بودیم ماموران پلیس را که می‌خواستند بازداشتش کنند به باد کتک گرفته و فرار کرده. چند باری هم که بازداشت شده بود بعد از مدتی باز ولش کرده بودند.
زرش که ببخشید قرار بود من خفه باشم و فقط گوش کنم. بفرمایید.
داستان ما تازه شروع شده بود. حسن جیغیل دست بردار نبود. به من و لیلا گیر داده بود که یک شب باید با من باشید. ما هم که دیگر با دیدن او خودمان را می باختیم. هرچه فحاشی می کردیم و داد و فریاد راه می انداختیم فایده نداشت. چون حسن جیغیل از کسی ترسی نداشت و مردم هم که ما را می دیدن کسی جرأت دخالت به خودش نمی داد. یا نگاهی به ما می انداخت یعنی خودتان مشکل دارید. هر روز ما آن عوضی دعوا داشتیم. سعی می کردیم مسیرمان را عوض کنیم تا آن مردکه عوضی را نبینیم. بعضی وقتها موفق می شدیم و بعضی وقتها هم نه. با سر راهمان سبز می شد و دوباره مزاحمت و حرفای رکیک. اما باید کاری می کردیم، نقشه ای کشیدیم، شاید احمقانه ترین و شاید شجاعانه ترین نقشه عمرم را.
اینا رشته درسشون نقشه کشی بوده که نقشه کشیدن؟
آرمان
چرا اینجوری نگاه میکنی؟
به لیلا گفتم به ظاهر تسلیم حسن جیغیل می شویم، می کشیمش به خانه. لیلا قبول نمی کرد، اما من هر طور بود مجبورش کردم. لیلا می گفت خب بعدش چی؟ گفتم کاری می کنیم که دیگر طرف ما نیاید. نمی دانم چه نیرویی هر دوی ما را از ترس جدا کرد که تصمیم خودمان را عملی کنیم. حسن را کشاندیم به خانه لیلا. گفته بود که با یکی از دوستانش می آید، اما ما قبول نکردیم. گفتیم خودت تنها یا اینکه بی خیال ماجرا شو. تنها آمد، مست و پاتیل بود و می گفت چه دخترهای خوبی. خودشان آمدند و من را دعوت کردند خانشان. من که چیز زیادی نخواستم از شما، فقط می خواهم کمی با هم زن و شوهر بازی کنیم. لیلا در حالی که نفس نفس می زد گفت ببین زود بیا کارتو بکن و برو. نگاهی به من کرد و نگاهی به لیلا. حدس می زدم که لیلا را با آن چشمان آبی و صورت بیلک و اندام تراشیدش به من صورت ککومکی و لاغر مردنی ترجیح بدهد.
چه خوش اشتها.
دست لیلا را گرفت. لیلا رعشه به جانش افتاد. می ترسید. من هم مثل او بودم. اما قبل از همه چیز حرفای من را با هم زده بودیم و نقشه را چند بار مرور کرده بودیم. لیلا با حسن جیغیل رفتن به اتاق خواب. دست لیلا را گرفت و پرتش کرد روی تخت و مثل دیوانه ها افتاد روی لیلا. رعشه‌ای باور نکردنی تمام تنم را گرفته بود. کار داشت به جاهای باریک می کشید. حسن جیغیل لخت شده بود و خالکوبی عقربی بزرگ روی پشتش بد جوری من را ترسانده بود. فکر می کردم اگر به سمتش بروم این عقرب به من نیش می زند. احمقانه است نه؟ اما خب من ترسیده بودم. نگاه ملتمسانه لیلا را می دیدم. حسن جیغیل دیگر حواسش به من نبود. لباس لیلا را در تنش پاره می کرد. لیلا هم استقامت می کرد و منتظر حرکت من بود. سری به سمت کیفم رفتم. بطری را در آوردم و درش را باز کردم و برگشتم به اتاق خواب. حسن پشت به من روی لیلا افتاده بود. معطل نکردم و اسید را پاشیدم روی کمرش. برای لحظه‌ای بی حرکت ماند و بعد چنان فریاد زد که من و لیلا گوش‌هایمان را گرفتیم. حسن جیغیل فریاد می زد سوختم. فکر اینجایش را نکرده بودیم که با عربده های این عوضی چه کار کنیم. بالا و پایین می پرید. بعد نگاهش به من افتاد. مثل گاو وحشی به سمتم آمد و دست انداخت دور گلویم و فشار داد. داشتم خفه می شدم. با هم درگیر بودیم که یک دفعه صدای شکستن چیزی به گوشم رسید و دست حسن جیغیل از دور گردنم شل شد و روی زمین افتاد. لیلا را دیدم که پایه گلدان شیشه‌ای در دستش مانده و بقیه گلدان هم خرد شده بود. خون از سر حسن فواره می‌زد. هنوز از هوش نرفته بود، هرچند که صدایش خفه شده بود. مثل مار زخم خورده به دور خودش می‌پیچید. غرق خون بود. روی چهار دست و پا ایستاد و باز به سمت من آمد. از ترس سطل فلزی کنار تخت را برداشتم و کوبیدم به سرش. لذتی وصف ناشدنی به من دست داد. باز هم کوبیدم و باز هم و باز هم تا جایی که سرش مثل یک انار آب لمبو نرم شد. لیلا ایستاده بود و نگاه می کرد، تکان نمی خورد، مثل یک چوب خشک. یک دفعه استفراغ کرد و از اتاق رفت بیرون. من هم رفتم بیرون و در را قفل کردم. در حد مرگ ترسیده بودیم. قلبم چنان می زد که فکر می کردم می خواهد از جایش بیاید بیرون. اما چه کار می توانستیم بکنیم؟ مثل دیوانه ها این طرف و آن طرف می رفتیم. بعد از ساعتی که دیگر صدایی از اتاق نیامد، لیلا گفت باید کاری بکنیم. اگر بمیرد چی؟ گفتم یعنی انتظار داری با آن ضربه های من هنوز هم زنده باشد؟ تازه فکر کنم اگر هم زنده بوده اسید زجرکشش کرده. باید کاری می کردیم، اما چه کاری؟ اتاق پر از خون بود و تنلش حسن را هم که جایی نمی توانستیم مخفی کنیم. آنقدر معطل کردیم تا شیلا رسید.
یه لیوان آب.
صبر کن، دارم می خونم.
من آب می خوام، درزم برای امشب دیگه بس کن.
چرا؟ ایوا خب کمی صبر کن تا آخرش بخونم دیگه، چیزی نمونده.
نمیدونم، فکر میکنم که این نامه بیشترش چیزی جز دروغ نیست.
دروغ؟ چرا اینطوری فکر میکنی؟
ببین، من نمیتونم این دوتا دختر جسور واقعی تصور کنم که اینطور بخون از مزاحمشون انتقام بگیرن. تو خودت باور میکنی؟ داستان خود این دختره با مستانه زیاد دور از ذهن نیست. توالت خیلی از مدرسه ها و دانشگاه به خاطر جنینا کیپ میشه. این که میگه مستانه براش تعریف نکرد که چطور حامل شدم، به نظرم دروغه. میدونه، اما اونقدر ترس داره که حتی از گفتنش توی نامه هم میترسه. بعدش زندگی لیلا و شیلا هم باور کردنی نیست. چطور دوتا دختر بی سرپرست، یکیشون میشه فاحشه خیابونا و یکی دیگه میره مدرسه؟ این دور از ذهن نیست به نظر تو؟ اما اینکه خیلی ایدز دارن و بازم تن فروشی میکنن، بازم چیز عجیبی نیست. خیلی وقتا میفهمن که ایدز دارن، وقت از روی عقده داشتن این بیماری دست به همچین کارهایی میزنن. حتی خودشونو به هیچ هزینه‌ای در اختیار دیگران قرار میدن، برای اینکه این بیماری رو به دیگران هم منتقل کنن تا یه جوری از این زندگی انتقام گرفته باشن. این یه داستانه، داستانی که نویسندش تخیل و واقعیت رو با هم قاطی کرده. نگار، همین.
بازم گیر دادنت گل کرد. بذار بقیه‌شو بخونم. در ضمن فقط گوش بده، از تو نخواستم مثل منتقدا برام از این نامه ایراد بگیری. حالا صبر کن ببین با جسد چی کار میکنن.
لطف کن حالا نخون.
بیمزه.
خودتی. برو یه خورده آب برام بیار. میلود که یک لیوان آب بیاورد. انقدر در آشپزخانه خودش را مشغول میکند که تشنگیم به آتش تبدیل میشود. به لحظه ورودم فکر میکنم که نگار گفت آرمان، چرا به من خیانت کردی؟ در یک آن نزدیک بود خودم را ببازم. اما من که به نگار خیانتی نکردم، چرا باید خودم را ببازم؟ حرفی نزدم.
فکر نمی کردم که اینقدر بی‌شرف باشی که یه روز به من خیانت کنی.
تو حالت خوبه؟ می فهمی چی میگی؟ خیانت یعنی چی؟ چه مرگت شده؟
من میرم خونه مامانم.
خیلی خوب، برو، مسئله نیست، اما اول بگو چی شده؟
خودتو به کدوم را میزنی؟ من همه چیزو فهمیدم، همه چیزو میدونم. هنوزم نمیخوای اعتراف کنی؟ خب اگه منو نمیخوای بگو.
کی گفته که من تو رو نمیخوام؟ کی این حرفو زده؟
همسایه ها میشنون.
به درک که میشنون. بگو چی شده، بعد گم شو برو خونه مادرت.
گوشی ما ببین، یه نفر از صبح تا حالا زنگ میزنه آمارتو میده، همه چیزو برام تعریف کرده، گفت کجا رفتین، حتی برای اینکه باور کنم که چقدر تو شناخت داره تمام غذاهایی که دوست داری، تمام کارهای خاص خودت، تمام شاعرها و نویسندهایی که دوست داری برام گفت. حتی به من گفت که یه جای زخم روی کتفت هست. به نظرم مردم توی خیابون نمیتونن جای زخم روی کتف شوهر منو ببینن و بعد بیان الکی دربارش حرف بزنن. گفت از زندگی تو برم بیرون، چون این زندگی جای من نیست.
گوشی را از دستش گرفتم و شماره را نگاه کردم. همان کسی بود که به من هم زنگ زده بود. گوشیم را نشانش دادم و همان شماره را جلوی چشمش گرفتم. در حالی که از شدت عصبانیت دستم میلرزید گفتم
من که خیانت نکردم. تو چی؟ تو به من خیانت کردی؟
یعنی چی؟ من؟
احمق، بیشور، الاغ، یعنی که یه نفر میخواد بین ما رو به هم بزنه. عجب زن نفهمی دارم من. با یه حرف چرا باید تمام اعتمادت به منو از دست بدی؟ چرا؟ آره، به منم زنگ زد، گفت که تو به من خیانت کردی. منم به تو شک کردم. اما وقتی فکر کردم از خودم پرسیدم چرا من باید به یک تلفن آدمی که نمیشناسم اعتماد کنم؟ اما تو چی؟ مثل آدمای احمق همه چیز یادت رفت و اعتمادت شد حرف یه مزاحم. همین. این مزاحمم احمق‌تر از توئه که هم به من زنگ زده هم به تو.
باور نمی‌کنم این عوضی چه کسی میتونه باشه که حتی از یه جای زخم روی کتفت هم خبر داره؟
امیدوار بودم حرفم او را سر عقل آورده باشد، اما با این سوالش دیدم حرف زدن فایده ای ندارد.
با من بحث نکن، برو گم شو خونه مادرت. اما من نه به خودم شک دارم نه به تو، فقط از این ناراحتم که چرا نباید من اونقدر بشناسی که بدونی اهل خیانت کردن نیستم، حتی در حد یک گفتگوی عاشقانه با یه زن.
به اتاق خواب رفتم، در را کوبیدم و روی تخت دراز کشیدم. دوست داشتم گریه کنم، نه به خاطر اتفاقی که پیش آمده، به خاطر اعتمادی که نتوانستم در دل نگار بکارم که یک حرکت احمقانه از کسی اینطوری بین ما را به هم بریزد. زندگی هایی که همیشه یک روال معمولی را طی می کنند خوب نیستند. باید دعوا و بحث های پیش بیاید که هر دو طرف همدیگر را بهتر بشناسند. من هم با این اتفاق فهمیدم که تمام تلاش هایم برای اعتماد در نگار کم بوده. اما من کجای کارم ایراد دارد؟ باید به این فکر کنم. باید راهی پیدا کنم یا راهی بسازم. دوست داشتم وقتی به خانه می آمدم نگار می آمد جلویم، کیفم را می گرفت، کتم را از تنم در می آورد، خسته نباشید می گفت، یک لیوان شربت می داد دستم، مثل همیشه می پرسید چه خبر از مدرسه؟ و من برخلاف همیشه که میگویم هیچی، مدرسه مثل همیشه بود و چیزی برای گفتن نداشتم، این بار برایش تعریف میکردم که مزاحمی زنگ زده و چه چیزها گفته و او میخندید و میگفت به من هم زنگ زده. بعد من رو میبوسید و میگفت عجب مزاحم احمقی که به هر دوی ما زنگ زده. انقدر رمانتیک هم نه. ای کاش وقتی به خانه میامدم نگار از من میخواست که با هم بنشینیم و حرف بزنیم. بعد به من میگفت که چه اتفاقی افتاده و من هم برایش میگفتم و آن وقت به جای بحث و دعوا مینشستیم و فکر میکردیم چه کسی اونقدر به ما نزدیک است که حتی از جای زخم کتف من هم خبر دارد. یا ای کاش وقتی که گفت این مزاحم حتی میداند که روی کتفت یک جای زخم قدیمی هست، من هم به دروغ میگفتم چرا یک نفر به جز من باید بداند روی سینه چپش یک خال دارد. شاید اگر من دست پیش را گرفته بودم کار به اینجا نمی کشید. اما وقتی شروع بازی یا دعوا دست زن بیفتد، تا خودش نخواهد نمی شود از دستش گرفت. مشغول ای کاش هایم بودم که فهمیدم صدایی از در خروجی نیامده است. با خودم گفتم یعنی نگار نرفته؟ برای چی نرفته؟ شاید من وقتی سرگرم ای کاش هایم بودم رفته و من نفهمیدم. اما ناباورانه به در اتاق خواب چشم دوختم که نگار در را باز کرد و آمد به اتاق خواب. گونه‌اش خیس عشق شده بود. آمد و کنارم دراز کشید و سرش را گذاشت روی بازویم. شروع کرد به فین فین کردن و بالا کشیدن مفش. من هیچ حرفی نزدم، حتی یک کلمه، چون بهترین زمان بود برای فکر کردن، هم برای من هم برای نگار. نمیدونم که در ذهنش چی گذشت که قبول کرد این یک مزاحمت بیشتر نبوده. اما چرا زندگی ساده من برای دیگران باید یک عقده باشد که بخواهند اینطور مزاحم ما باشند؟ شاید همین سادگی زندگی من است که خیلی ها چشم دیدنش را ندارند. شاید همین یک تفریح است. خیلی ها از شکست های زندگی دیگران لذت میبرند و تعریف کردن و خندیدن به حال و روز شکست خورده ها تفریح است برای آنها. به همین سادگی. اما این تفریح مزاحم من چقدر میتواند برایش لذت بخش باشد که تمام خصوصیات اخلاقی من و حتی جای زخم روی کتف من را هم میداند.
بفرمایید آب.
ها؟ رفتی یه لیوان آب بیاری انگار که رفتی سر چشمه؟
خب خودت برو.
چشم. ببخشید معذرت میخوام.
خواهش میکنم دیگه تکرار نشه.
با خستگی از خواب بیدار می شوم. نگار هنوز غرق خواب است. کتری را آب می کنم. می گذارم روی گاز. می روم حمام. بیرون که می آیم میز صبحانه آماده است. می نشینم روی صندلی.
صبح بخیر عزیزم.
صبح بخیر.
عزیزمش کو؟
صبح بخیر عزیزم، راضی شدی؟
بله.
میخندد و با کاردی که در دستش دارد میخواهد روی دستم بزند که دستم را میکشم. البته اگر هم نکشم او که نمیزند، اما به هر حال قاعده بازی ترس من از حرکت اوست. بازی چیزی است که با تمام تفریحی بودنش باید قاعدهش را بدانی، وگرنه به جنگ تبدیل می شود.
مدرسه چطور بود؟
مثل همیشه.
همین؟ بگو کی میاد؟ کی میره؟ چطوری هست؟
مدرسه مدرسه است دیگه، مثل همیشه. تو تعریف کن.
باشه. دیروز الناز ناراحت بود. پرسیدم چرا؟ گفت انگاری که بچه دار نمیشن و الان مثلا از من خواست به کسی چیزی نگم.
خب تو هم که به کسی نگفتی ها؟
نه نگفتم. تو که کسی نیستی، شوهرم هستی. آها یه خبر دیگه. دیدم زهرا گوشی به دست نیم ساعتی داره با یکی حرف میزنه که نمیخواست کسی بفهمه. بعد از زیر زبونش کشیدم که گفت با یه پسری رفیق شده.
زهرا کدوم بود؟
همون که گفتم موهای بور خوشگلی داره بود.
آها فهمیدم. انقدر از همکارهایش و کارهایی که میکردن تعریف میکرد که ندیده همهشون را میشناختم و انقدر از ریز ریز اندام و چهرهشون میگفت که شاید اگر آنها را میدیدم بی فاصله میشناختم. از کجا معلوم که همین نگار خانوم از جای زخم روی کتف من برای همین خانومها تعریف نکرده باشد و همین بهانه‌ای شده برای یک مزاحمت؟ همه ی حرف های بینشان محرمانه است که نباید برای کسی تعریف کنند. اما همه ی حرف ها به راحتی به من میرسد و فکر این که نگار هم مثل آنها به همین راحتی مسائل خصوصی بین من و خودش رو برایشان تعریف کند آزارم میدهد.
زهرا هم یه دل نه صد دل عاشق شده. میگه پسر بدی نیست اما خوب نمیشناستش.
خب حالا این آقا پسر خوب از کجا پیدا شده؟
فکر کنم توی خیابون همدیگر رو دیدن.
چه جالب. پس این همه ار و وق وق تو مجله می نویسید که آی این کار رو نکنید، آی با پسری رفیق نشید و از این حرفا، فقط برای مردمه نه برای خودتون ها؟
بازم گیر دادی ها. یه بار شد به مجله ما گیر ندی.
حرف ناحق زدم؟ آخه ما نفهمیدیم از نظر مجلاتی مثل مجله شما رابطه دختر و پسر خوبه یا نه.
چه می دونم؟ همه یه رابطه هایی که بد نیست، شاید خیلی هم خوب باشه. ما از کجا میدونیم؟
آفرین، منم همینو میگم که شما تو مجله دختر و پسر رو از رابطه میترسونید. از کجا معلوم که ختم به خیر نشه؟ چرا به جای هزار تا داستان چرت که از فریب دختر رو مینویسید، دو تا داستان زرنگی دختر رو چاپ نمیکنید که با چه ترفندایی پسر رو امتحان میکنن و چطور نتیجه میگیرن؟ مثل همین نامه‌ای که برام خوندی. چرا جرأت ندارید که نامه رو چاپ کنید ها؟
تو که میگی نامه دروغه؟
من نگفتم این نامه همش دروغه. در ضمن حتی اگه دروغم باشه، برای اینکه یک کمی دل و جرأت به زنو بدید، چاپ کردنش بد نیست. چرا همش توی مجله شما زنای بدبخت و بیچاره داستان و خبر چاپ میشه ها؟ یه زن تو این کشور نیست که بخواید از تفکر خوبش تو زندگی چیزی بنویسید. همش از این سرگذشته آبکی نوشتید که همه عالم آدم فکر کنن که رابطه بیرون از خونه یعنی بدبختی و بیچارگی، اما هیچ وقت نیومدید رابطه درست رو برای مخاطباتون توضیح بدید. همش از عاشقای قلابی داستان و سرگذشت چاپ میکنید.
وای آقا معلم، چه حرفای قشنگی میزنین. شما کجا بودین تا حالا؟ ای وای، ما شما رو زیارت نکرده بودیم، چه حیف شد. دیگه نمیذارم از خونه بیرون بری. اگه مردم بفهمن که شوهر دیوونه من چه نابغه‌ایه، احتمال داره بلایی سرش بیارن. نه عزیزم، خیلی خطرناکه، دیگه از خونه بیرون نرو.
برو خودتو مسخره کن.
چی کار کنیم؟ میگی آبکی، قبول. اما همین چند تا مجله و کتاب به قول شما آبکی هم نبود که دیگه هیچی. بابا این رمانا و شعرهای روشنفکرانه خفمون کرد. ما که چیزی نمیفهمیم. زنای خونه دار چیکار دارن به فلسفه و رمانای درهم و برهم و چه میدونم این ادا و اصولا؟ با طرف داری با زبون خودش حرف میزنی نمیفهمه. اون وقت انتظار داری که داستانای چاپ کنی که برای فهمیدنش مثل چند لایه شکم آدم اونو بشکافه و به اصل ماجرا برسه؟ کجای عزیز من؟ بیشتر زنا شبا از خستگی مثل مرده میافتن و صبح خستگیشون در نرفته از خواب بیدار میشن میرن سر کار و زندگیشون.
آخه من کی گفتم که همه باید داستانای حرفه‌ای بخونن؟ من میگم چیزای چاپ کنید که دردی از کسی دوا کنه. این شکستای داستانی شما برای کسی تجربه نمیشه. اگه از شکست مینویسید، از شکستی بنویسید که خیلی‌ها در معرضش هستن تا اونا استفاده کنن. میگم اگه 10 تا از شکست مینویسید، 2 تا از موفقیت بنویسید.
عزیز من، فکر کردی من کیم که داری اینجوری تخصصی با من صحبت میکنی؟ من فقط یه کارمند سادم. نگام کن، من زنتم. همین. اگه میخوای بحث تخصصی بکنی، خب استاد محترم، شما تشریف بیارین دفتر مجله، این چیزا رو به سردبیر توضیح بدین. من ادبیات نخوندم و از این حرفای تو هم چیزی سرم نمیشه.
بیخیال بابا، من دیوونه هم اصلا، من الاغم که بس میکنم.
آفرین عزیزم، صبونه بخور، قصه نخور، باقالی بخور، دوا نخور.
لجم را درآورده با این حرفایش. این کار را خوب بلد است. من هم همیشه این مواقع به دنبال چیزی میگردم که حسابی حالش را بگیرم. خب الان کجا داری میری؟
خب معلومه، میرم دفتر مجله. چطور؟
یعنی
چی؟ حرفتو بزن.
یعنی الان نمیری به من خیانت کنی؟ لیوان آب رو از روی میز بر میدارد و میپاشد به صورتم.
خیلی بیشوری. میدونی از این حرفا بدم میادا، اما میگی.
بد جوری حرصش رو درآوردم. به نظرم شوخی بدی برای کفری کردنش بود. بلند میشوم، دستهایش رو میگیرم، اما دستهایش رو از دستم رها میکند. دستهایم را گره میزنم دورش و با بوسه عذرخواهی میکنم. زنها همهشان اینطور هستند. زود رنج. زود هم فراموش میکنند و مردشان را میبخشند. اگر خدا بعضی از خصلت‌ها را در وجود زن نمیگذاشت، به نظرم دنیا زمان آدم و حوا به پایان میرسید. زنها بخشندند. حداقل این یکی که نصیب من شده اینطور است. ما مردها گاهی چنان سیم‌هایمان اتصالی می‌کند که بی جهت حرفای احمقانه می‌زنیم و بحث را به جای می‌کشانیم که جز آزار زنها سودی ندارد.
اگه می‌خوای ببخشمت، بعد از ظهر باید بریم پارک.
چشم، میریم پارک.
چیپس و پفکم می‌خوای؟
چشم.
بستنی زعفرونی هم می‌خوای؟
این بار می‌ترسم اگه بگم چشم، بگی اون مانتو مغز پسته‌ای را می‌خوام.
از کجا فهمیدی؟
تو چقدر پر روی نگار.
خب بخر دیگه، ماندوم کهنه شده.
گرونه، من میدونم.
ما که نپرسیدیم، بریم قیمت کنیم. خودم قیمت کنم؟
نه نه نه، با هم میریم قیمت میکنیم.
آفرین شوهر گلم. بازم همون عوضیه.
نگار جواب نمیدهد و او قطع میکند. از نگار قول گرفتم که جوابش را ندهد تا من فکری کنم. نگاهم میکند. نمیدونم، شاید خیلی اشتباه میکنم که فکر میکنم قبول کرده بین من و مزاحم هیچ ارتباطی نیست. خب تو زنگ بزن.
اما تو گفتی که زنگ نزنم.
الان که با هم هستیم زنگ بزن، شد فهمیدیم که کار کیه. نگاهی میکند و انگار که تردید داشته باشد، گوشیش را این دست به آن دست میکند و شماره را میگیرد. جواب نمیدهد. گوشی را پرت می کند و می گوید
این عوضی همه فکرم رو ریخته به هم.
چرا همه فکرتو ریخته به هم؟ ببین، تو یا به من شک داری یا نداری، کدومش؟
من به تو شک ندارم، فهمیدی؟ اما می خوام بدونم این عوضی کیه؟
برای چی؟ من که گفتم اهمیت نده، بعد از این مدت خودش خسته میشه.
آخه این عوضی کیه که از جزئیات بین من و تو خبر داره؟
ببین نگار، خوب گوش کن. من نمیدونم الان چه فکری می کنی، اما من اهل خیانت کردن و این حرفو نیستم. خودت که بهتر میدونی. من فکر نمی کردم که تو به این راحتی نظرت نسبت به من عوض بشه.
یه بار گفتم من به تو شک ندارم، پس حرف زیادی نزن، اعصاب منو به هم نریز. ما باید بفهمیم این عوضی کیه.
ببین اگه بخوای میتونم شمارشو پیگیری کنم، اما اهمیت ندادن بهترین کاره. همین که ما بازم مثل گذشته کنار هم باشیم، بیشتر از هر چیزی این مزاحم و اذیت میکنه.
مگه نشناسمش؟
امیدوارم که هیچ وقت دستت بهش نرسه. گور پدرش، ولش کن، اعصاب خودتو خورد نکن. مهم من هستم و تو. ما که به هم اعتماد داریم، همین. برای چند روزی هم که شده گوشی تو خاموش کن.